أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان، اساتید و بزرگان جلسه و تشکر ویژه می کنم از برادر عزیزم که در امشب ما رو به یاد سردار بزرگ اسلام، عارف به تمام معنا، دلاور، شجاع و دارای صفات بسیار بارزی که شاید من در اندازه این نباشم که بخوام توضیح بدم، ما رو به یاد ایشون انداختن، به یاد شهدا انداختن. جلسه قرآنی ما رو با یاد این عزیزان پر نور و پر برکت نورانی تر کردن انشاءالله، که همانطوری که تا الان در این 40 سال نظام ما، انقلاب ما، کشور ما تحت سایه عنایات و توجهات و عطیه شهدا از اون عالم بودن و همواره دعاشون و عنایاتشون شامل حال این نظام بوده، انشاءالله این بعد هم همه ما مورد دعای خوب و مستجاب این شهدای عزیز و بزرگوار قرار بگیریم. خب همانطور که مستحضر هستید، در جلسات قبل به این بحث رسیدیم، به این نکته رسیدیم که میدان عمل و تصرفات شیطان ذهن و دل ماست و برای نجات پیدا کردن از وسوسه های شیطان و اغوای شیطان باید از دل و ذهنمون محافظت بکنیم، او رو در پناه خدا قرار بدیم. بعد با بررسی آیات و روایات به این نقطه رسیدیم که اون چه که از آیات و روایات به دست می آید این استش که روحیه تقوا و یاد و توجه خاضعانه و خاشعانه به خداوند متعال یک نیروی به قلب ما میده و به ذهن ما میده و در واقع وسوسه های شیطان رو بی اثر میکنه. آیاتش رو خوندیم، روایاتش رو هم مرور کردیم. فقط 2-3 نکته بگم و وارد نکات بعدی این سوره بشیم. توجه فرمودید که بر اساس آیات و روایاتی که در جلسه قبل بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که روحیه تقوا و توجه خاشعانه خداوند متعال به ما قوه فرقان و بصیرت می‌دهد و در واقع این تقوا و توجه خاضعانه خداوند متعال اون ویژگی خدادادی فطرت و عقل عملی ما رو به ما باز میگردونه. چون بر اساس آیات قرآن کریم خداوند متعال فطرتی در ما قرار داده، ساختار وجودی ما رو به گونه ای قرار داده که هم خیر و از شر تشخیص میدیم، هم افعال و اخلاق زشت و از زیبا تشخیص میدیم، هم نسبت به اعمال خیر و ثواب و طاعات گرایش داریم، میل داریم. این ساختار ابتدایی وجودی ما این گونه است، منتها در اثر تسویلات شیطان و وسوسه های شیطان ما این ویژگی های خدادادیمون رو از دست میدیم و تقوا و یاد خداوند متعال، توجه به خداوند متعال اون ویژگی از دست رفته رو به ما برمیگردونه. اون ویژگی قوت تشخیص، اون نیرو و نور عقل عملی رو که شیطان به سرقت میبره اونو به ما بر میگردونه. و نفس و ما سواها و الهمها فجورها و تقواها، من روح شما رو به گونه ای تسبیه کردم، به گونه ای به اعتدال رسوندم که این روح شما به گونه ایست که فجور و تقوای مربوط به خودتون رو الهاموار میفهمه و دریافت میکنه و تشخیص میدهد. در این آیه نفرمود فالهم حل فجور و تقوا، این فجور اضافه کرد به ضمیری که به نفس برمیگرده. این و این دلالت بر این نکته داره که هر کسی تقوای خودش رو میشناسه، هر کسی فجور خودش رو میشناسه، یعنی میتونه در موردهای مختلف و در لحظات مختلف تشخیص بده چی تقواست و باید انجام بده و چی رو باید ترک بکنه. این اون نعمت عظیمی است که خداوند متعال به ما داده. در روایات هم در واقع همین نکته بیان شده. من یه روایت فقط میخونم عبور میکنم. پیامبر بزرگوار اسلام در روایتی فرمودند: لولا ان الشیاطین یهومون حول قلوب بنی آدم لن نظروا الی ملکوت السماوات. اگر نبود که شیاطین دور قلب‌های شما میچرخند و با وسوسه‌ها دل‌های شما رو در واقع تاریک می‌کنند و نابینا می‌کنند، شما می‌توانستید ملکوت آسمان‌ها و زمین رو ببینید. در واقع شما می‌توانید حقایق عالم رو ببینید و از عالم دنیا و پلیدی‌های دنیا فاصله بگیرید. این شیاطین با وسوسه‌هاشون این عقل عملی شما رو تضعیف می‌کنند و جلوی بینایی قلب شما رو می‌گیرند. پس در واقع یاد خدا و تقوا که در جلسه قبل بحث کردیم، کارش اینه، خاصیتش اینه که اون بینایی عقل رو و قلب خدادادی رو به ما بر میگردونه. نکته دیگر این استش که این فرقان و بصیرتی که در اثر یاد خدا و تقوا در ما ایجاد میشود، این غیر از علم به کلیاته. قرآن و بصیرت دو ویژگی داره، دو خاصیت برای ما داره. اولا این که در شبهات، در واقع به تعبیر علم اصول که ملاحظه فرمودید، شبهات مصداقیه رو برای ما روشن میکنه، شبهات موضوعیه رو روشن میکنه، یعنی وظیفه عملی ما رو توی موضوع خاص روشن میکنه. ثانیا نسبت به پیروی از اون در ما انگیزه ایجاد میکنه، در ما شوق ایجاد میکنه. الهام که در سوره شمس چند دقیقه قبل آیش رو خوندیم، فالهمها فجورها و تقواها، در واقع این آیه میخواد که الهام میکنیم، نه اینکه به علم میدهیم. نمیگه ما به نفس شما علم به تقوا میدیم، یه تقوا رو الهام میکنیم در قلبتون. الهام کنیم یعنی هم تشخیص میدید موضوع تقوا رو و وظیفه خاصتون رو، همین که میل پیدا میکنید، شوق پیدا میکنید به انجام اون. این غیر از علم است. علم رو با مفاهیم آگاه میکنه. من زمانی که معراج السعاده مرحوم نراقی رو میکنم، جامع السعادات پدر بزرگوارشون میکنم، با مفاهیم اخلاقی آشنا میشم. تعریف تقوا چیه؟ تعریف تواضع چیه؟ نشانه های تواضع چیه؟ فواید انفاق چیه؟ اما یه وقتی از این موضوعی پیش میاد که من نمیدانم این مصداق تواضع هست یا مصداق تکبره، مصداق گذشت است یا مصداق انتقام گیری است، باید انفاق کنم به این فقیر خاص یا نباید انفاق بکنم. میدانم انفاق خوبه، میدونم گذشت خوبه، عفو خوبه، اما شیطان ده ها دلیل و شبهه در ذهن من ایجاد میکنه که این موضوع مصداق اون عفوی که خدا گفته نیست، این موضوع مصداق اون انفاقی که خدا گفته نیست. مثلا این بر شایسته عفو رو نداره، اگر عفو کنی پررو میشه، جری میشه، و در روایات داریم که اگر کسی که در واقع ظرفیت نداره ازش گذشت بکنید و باعث جری شدن اون میشه، اینجا جای عفو نیست. با این شبهات در واقع شبهه مصداقیه و موضوعیه بر ما ایجاد میکنه. اینجا دیگه اون دانایی من، آگاهی های کلی من از کتاب های اخلاقی و از روایات و آیات قرآن به درد نمیخوره. اینجا من نیاز به یک نور درونی دارم، نیاز به یک کشش درونی دارم. از درون یه نفر باید منو قانع بکنه که آقا این مصداق عفو هست و باید انجام بدم. و این کار، کار فرقان هست و این اثر بصیرت و فرقان هست. این و این نکته ایست که در ادعیه به ما تعلیم دادن که ما از خداوند متعال این رو درخواست بکنیم. در مناجات مریدین از مناجات های خمسه عشره امام سجاد علیه السلام میفرماید سبحانک ما از یقت طرق علی من لم تکن دلیله و ما اوزه الحق عند من هدیته سبیله. خدا یا راه‌های بندگی، اون مصادیق بندگی، اون جزئیات در ساعات مختلف برای من پیش میاد، شبهات که پیش میاد، خیلی راهو برای من تنگ کرده. چقدر راه رسیدن به تو تنگه، دشواره، زیغه، مگر اینکه تو خودت دلیل من باشی، تو خودت راهنمای من باشی. یعنی آگاهی های کلی من از قرآن و روایات و کتب و اخلاقی به دردم نمیخوره در این جزئیات و مصادیق. یک راهنمای درونی لازم دارم و او کار توست. اگر تو از درون منو راهنمایی کنی، در راه های بندگی به سوی تو زیغ نیست. ولی اگر تو منو راهنمای درونی نباشی، قرآن تو، علم من به قرآن، به روایات، اون نمیتونه راه رو برای من روشن بکنه در این مصادیق و در این جزئیات، اون جاهایی که شیطان حمله میکنه با وسوسه هاش، با تزیین، با تسویل، با برانگیختن قوه غضب و شهوت. اونجا دیگه این آگاهی های کلی من به دردم نمیخوره. اونجا یک دلیل و راهنمای درونی لازم دارم، یک نور درونی لازم دارم و اون کار فرقان است. خدا از طریق دادن فرقان و بصیرت این کارو میکنه، اونم از راه تقوا و توجه خاضعانه به خداوند متعال پدید میاد. و ما اوزه الحق عند من هدیته سبیله، حق برای کسی که تو به راه خودش هدایتش کنی خیلی واضحه، خیلی روشنه. عند من هدیته سبیله، با ضمیر داره راه خودش رو بهش نشون بدی، راه خودم رو به من نشون بده. اون انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا سر جای خودش. کلیات از هدایت، کلیات از سبیل در قرآن بیان شده و روایات بیان شده. اما اون راه من، سبیل من رو تو باید به من نشون بدی. اگه نشون ندی، در واقع راه بر من واضح نیست. قرب علینا البعید و سهل علینا الاسیر الشدید. خدا یا راه دور را برای من نزدیک کن، راه دشوار رو برای من سهل کن. سهل کردن و نزدیک کردن یه امر درونیه، یعنی در درون من تحولی ایجاد شه، نوری و کششی ایجاد شه که راه رو طولانی نبینم، راه رو دشوار نبینم، راه بندگی رو. و این با تقوا فراهم میشه و با یاد و توجه خاضعانه به خداوند متعال فراهم می شود. خب تا اینجا ما اون نکات و سوالات اصلی که به ذهنمون قابل توجه بود و باید به طور مفصل بررسی می شد عرض کردیم. در جلسه اول عرض کردیم که برخی از سوالات و نکات فرعی هم هست که خوبه که به طور اجمال و گزاره به اونها بپردازیم. یکی از سوالات این بود که چرا در سوره ناس سه اسم رب و ملک و اله آمده که به این سه اسم باید پناه ببریم از اسماء الهی، چرا اسماء دیگر نیومده؟ قل اعوذ برب مثلا، قل اعوذ بالقدیر، به اون کسی قادر است، به علیم، به حکیم، به غفور. چرا به جای در واقع اون اسامی دیگر این سه اسم آمده؟ سوال دیگر این بود که راز ترتیب این سه اسم چیه؟ چرا اول رب آمده، بعد ملک، بعد اله؟ چرا ملک مقدم نشده؟ قل اعوذ به رب الملک نیومده اول، به رب الناس قل اعوذ به ملک الناس چرا ابتدا نیومده، به رب الناس آمده؟ سوال سومم این بود که چرا ناس در این آیات تکرار شده؟ اینجور میشد قل اعوذ برب ناس ملکهم و الههم، به جای ناس دوم و سوم ضمیر می آمد، چون قاعده ادبی هم همین رو اقتضا میکنه که اسم ظاهر نباید تکرار بشه. اگر ضمیر میتونه کار اسم ظاهر رو بکنه، دیگه نباید اسم ظاهر بیاد. یه جوابی فخر رازی داده، یه جوابی آلوسی داده، یه جوابی مرحوم علامه طباطبایی داده. اون دو تا جواب رو گذرا عبور میکنیم، تو جواب مرحوم علامه طباطبایی تأمل بیشتر میکنیم. فخر رازی گفته که ملک و اله در اینجا عطف بیان هستن، در واقع یک نقش مستقلی ندارن. خداوند متعال در این سوره میخواد بفرماید که به ربی پناه ببرید که ملک شما هم هست، اله شما هم هست. یعنی باید به کسی پناه ببرید که این سه ویژگی رو با هم داره. اگر یه ویژگی رو داشته باشه شایستگی این که به او پناه ببرید رو نداره. پس در واقع آیات این رو میخوان بگن که بعضی از ربها ملک نیستن، پس نه باید اونها پناه بود. بعضی از ملک ها هم اله نیستن، به اونها نه باید پناه بود. به کسی پناه باید بود که هر ستا رو جمعاً در خودش داره و اون خداوند متعال هستش. به همین خاطرم از نظر فخر رازی ناس تکرار شده، یه به خاطر این که این ملک و اله در واقع عطف بیان هستن، عطف بیان بودن اقتضا میکنه که ضمیر نیاد و واژه ناس تکرار بشه. آلوسی در بیان در واقع راز این سوالات و این نکات این نکته رو یادآور شده که در واقع این آیات ناظر است به مراتب معرفت انسان‌ها یا مراحل معرفت انسان‌ها. ایشون میگه که انسان‌ها در واقع بد و امر فقط نعمت‌های خدا رو می‌بینن، الطاف ظاهری خدا رو می‌بینن، لذا متوجه می‌شون که ربی دارن و ربشون خداست، چون کار رب این هستش که نیازهای ما رو برطرف بکنه، نعمت‌های مورد نیاز ما رو به ما بده. بعد انسان ها ترقی میکنن، میفهمن که نه، خداوندی که این در واقع نعمت ها رو به ما میده مالک هستی هم هست، مالک موجودات هم هست. این معرفت جدیدتریست، لذا باید به مالک موجودات هم به خداوند پناه برد، یعنی به مالک موجودات که خداونده پناه برد. بعد میفهمن که خداوند متعال الههشون هم هست، معبودشون هم هست. مرحوم علامه طباطبایی یه بیان جامعی دارن، بیانشون رو در چند مقدمه عرض میکنم تا در واقع تبیینش برای شما عزیزان روشن‌تر بشه. مرحوم علامه طباطبایی مثل خیلی دیگر از اندیشمندان معتقدم که هر چند که هر اسم از اسماء الهی در واقع توصیف ذات اقدس الهی است. اسم قدیر داره خدا رو توصیف میکنه، اسم علیم خدا رو توصیف میکنه، اسم رب خدا رو توصیف میکنه، اما هر یک از این اسامی خداوند متعال یک ظهور و اثر خاصی دارن. اینجور نیستش که هر اسم همه آثار رو داشته باشه به نحو ظاهر و به نحو تجلی. در واقع این رو میخوان علامه طباطبایی بفرماین که برای هر نیازی ما به یک اسم خاص از اسامی خداوند متعال تمسک پیدا بکنیم، ارتباط پیدا کنیم، ایمان و باور پیدا بکنیم. و به بیان دیگر اسامی خداوند متعال دو تا کارکرد دارن، هم خدا رو معرفی میکنن هم ما رو معرفی میکنن. اگر در دعای جوشن کبیر هزار اسم برای خداوند متعال یادآور شدن حضرات معصومی، این هزار اسم هم خدا رو داره معرفی میکنه و توصیف میکنه، از یک منظر ما انسانها رو داره توصیف میکنه. اگر در این دعا میگیم خدا غفار است، خدا رحیم است، حرز من لا حرز لهو هست، انیس من لا انیس لهو هست، معناش این هستش که ما انسان‌ها نیاز داریم به غفاریت خدا، در ما یه تغییراتی ایجاد میشه که فقط اسم غفاریت خدا میتونه اون تغییرات رو اصلاح بکنه. ما در شرایطی قرار میگیریم که هیچ هرزی نداریم، هر چیزی نمیتونه هرز و پناه ما باشد، خدا فقط میتواند. ما در شرایطی قرار میگیریم که انیسی نداریم، مونسی نداریم و خدا میتواند. اگر خدا حکیم است به نوعی ما داریم معرفی میشیم، اگر خدا علیم است به نوعی تعریف ما هست. بر این اساس در واقع ما برای هر نیاز، رفع هر نیازی و هر نقصانی باید با اسمی از اسماء خاص خداوند متعال ارتباط برقرار کنیم و اون اسم تجلی پیدا بکنه و ما ایمان حقیقی به اون اسم پیدا بکنیم. مثلا اگر بیمار داریم و میخواییم خداوند متعال او رو شفا بده و در واقع نجات پیدا کنه از بیماری، نباید به اسم حکیم تمسک بکنیم، ذکر یا حکیم بگیم، به اسم حکیم تمسک پیدا کنیم، به اسم قدیر، و به اسم شافی تمسک پیدا کنیم و تمسک پیدا کنیم. اگر رزق زیاد میخواییم به اسم خاص او، نباید به اسم محیی یا به اسم محسن توسل پیدا بکنیم و تمسک پیدا بکنیم. پس هر اسم یک خاصیتی داره و اون اسم باید تجلی پیدا کنه تا اون خاصیت در ما و در زندگی ما ظهور پیدا کنه و وجود پیدا بکنه. مقدمه دیگر بیان علامه طباطبایی این استش که انسان ها به صورت فطری و غریزی می فهمن که در مواجهه با خطرات و شرهایی که خودشون توان مقابله با اونها رو ندارن، باید به کسی پناه ببرن و از کسی یاری بخوان که میتونه اون خطر و اون شر رو از بین ببره و اون نقصان رو دفع بکنه. این یک آگاهی و شعور فطری است که انسان‌ها دارن که در مواردی که خودت ناتوانی، باید به یک فرد توانمندی تو پناه ببری و از او کمک بخواهی، فرد توانمندی که تو را یاری میکند و این شر رو از تو دور میکنه، این تهدید رو از تو دور میکنه. و باز انسان ها به طور فطری و به طور غریزی میدانن که اگر یه مشکلی براشون پیش بیاد، در وهله اول باید به اون کسی پناه ببرن که مدبر خاص اونهاست، اداره کننده خاص اونهاست، در واقع یک ارتباط ویژه‌ای با اونها داره و او رب است. رب یعنی کسی که یه ارتباط ویژه با مربوب خودش داره، یه ارتباط نزدیک با مربوب خودش داره. و اگر نخواست به رب خودش در واقع پناه ببره و از او کمک بگیره، باید به کسی پناه ببره که پادشاه باشد، حاکم باشد، ملک باشد، یعنی قدرت مدیریت داشته باشد و مدیر باشد. ما یک مالک داریم، یک ملک داریم. در قرآن کریم هم مالک به عنوان اسم الهی ذکر شده و هم ملک آمده. مالک یعنی دارنده. کسی مالک کارخانه است، یعنی صاحب اوست، دارنده اوست. ملک یعنی مدیر، اداره کننده. ممکنه یک کسی مالک کارخانه باشه اما مدیر نباشه، یعنی مدیریت کارخانه رو واگذار کرده باشه. مالک کارخانه هست، ملک کارخانه نیست. پس ملک یعنی کسی که اداره میکنه انسانها رو، اداره میکنه هستی رو، پادشاهه، حکمش نافذ بر همه هستش. انسانها به طور فطری میفهمن که اگر رب به خاص خودشون، اون کسی ارتباط خاص با اونها داره، با او داره، به او نمیتونن توسک بکنن و از او پناه بخوان یا نمیخوان، به کسی میبرن، پناه میبرن که ملک هست، یعنی صاحب قدرت هست، سلطنت فراگیر داره و حکمش نافذه و میتونه با حکمش، با دستورش، با مدیریتش اون شر رو دفع بکنه. این هم میشه ملک. به همین خاطر ابتدا اسم رب آمد، فرمود به رب به مردم پناه ببر، بعد اسم ملک آمد، به ملک مردم پناه ببر، یعنی ترتب داره، اول رب، اگر نشد و نخواستی بعد به ملک باید پناه ببری. مقدمه بعدیشون اینه که انسان ها ارتباطشون با خداوند، یعنی انسان های مؤمن و به تعبیر دیگر اهل بهشت، اصحاب بهشت، دو طایفه هستن. طایفه ای که برای لذتهای بهشتی و تأمین نیازهای مادیشون در بهشت و نجات از مشکلات مادی و ضررهای در واقع جسمانی بندگی میکنن، که در روایات داریم که اینها عبادت و تجار دارند و عبادت العبید، بندگیشون بندگی تجار است و بندگی عبید است. اینا یه طایفه هستن که در واقع ارتباطشون با خدا برای رفع نیازهاشون هست، خدا رو برای رفع نیازهاشون میخوان. اما گروهی از انسانها هستن که در اون روایت معروف حضرت امیر میفرماید اینها احرارن و بندگیشون بندگی احراره. اینا ارتباطشون با خدا از سر حب است، از سر محبت است. خدا رو میخوان چون زیباست، خدا رو میخوان چون خداست. اراده ای از خودشون ندارن، خواسته ای ندارن. هر خواسته ای که خدا براشون داشته باشه همونو میخوان. اینها رابطه شون با خدا رابطه عبودیت و الوهیت است. اینها به الوهیت خدا توجه کردن، به زیبایی های خدا توجه کردن، خدا رو برای خدا میخوان. امیرالمومنین در یک از دعاهاشو میفرمایند که الهی لو ادخلتن النار اعلمت اهلها انی احبک، من اگر به جهنم ببری باز تو رو دوست دارم، اگرم بدانم الان که مرا به جهنم میبری باز تو رو بندگی میکنم. این طایفه از انسانها در واقع به الهشون پناه میبرن، یعنی رابطه با الوهیت خدا دارن، نه رابطه با ربوبیت و ملک. مرحوم علامه طباطبایی با این مقدمات بعد میفرماید که مقصود این آیات اولیه در واقع سوره ناس میخواد اینو به ما بگه که اگر میخواهید به کسی که اداره خاص نسبت به شما داره، ربوبیت داره، به شخصه تدبیر میکنه امور شما رو، اون رب به شماست و اون خداست. جز خدا کسی نیست که امورات شما رو به شخص تدبیر بکنه. اگر میخواهید به کسی که مالک ملک است و پادشاه است و حاکم است و حکمش نافذ است در سر تا سر هستی پناه ببرید، و اون هم باز خداوند متعال است و کسی جز خداوند متعال نیست، پس باید به او پناه ببرید. اگرم ارتباطتون و رابطتون با خدا بر اساس نیاز و اینها نیست، یعنی دنبال اله میگردید و دنبال کسی میگردید که زیبایی مطلق باشد، کمال مطلق باشد، رابطه حبی با او داشته باشید و او باز خداوند متعال هستش. مرحوم علامه میفرماید که راز این که این سه اسم انتخاب شده از میان اسماء الهی و راز ترتیبشون هم اینه، اینه هر یک از این اسماء الهی به طور مستقل در واقع میخوان بگن که خداوند متعال شایسته این استش که پناهگاه شما باشد. و این فرق کرد با دیدگاهی که فخر رازی داشت که گفت نه، آیات میخوان بگوید که باید یک نفری رو پناهگاه خودتان قرار دهید که هر ستا رو با هم داشته باشد. نه، اگر شما حتی باور ندارید که خدا ملک است، فقط رب شماست، باید به خدا پناه ببرید. در واقع اله، رب و ملک هر کدوم به طور مستقل در واقع نشانگر شایستگی خداوند متعال برای پناهنده شدن به او هستند. و اگرم که ناس در این آیات تکرار شده از نظر علامه طباطبایی برای همینه که میخواد بگه هر کدوم از این اسما در واقع در پناه دهی به انسانها استقلال دارن و همین خاطر کلمه ناس باید تکرار شده باشه. بعد مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند که البته این سه اسم، ما آیات دیگری داریم که این سه اسم در کنار هم آمده، با همین ترتیب هم آمده، مثل آیه 9 سوره مزمل، رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. درباره راز تکرار ناس در این آیات مفسران حرفای دیگری هم زدن، ولی به نظرم اونقدر ارزش نداره که بخوایم وقت این جلسه رو بگیریم. سوال بعدی و نکته بعدی این استش که در سوره ناس ما مأمور شدیم که بگیم من شر الوسواس الخناس، از شر وسوسه های خناس. وسواس رو بعضی ها از یعنی به معنای وسوسه گرفتن، بعضی ها به معنای وسوسه کننده گرفتن. اگر وسواس رو به معنای وسوسه کننده یعنی اسم فاعل بگیریم، خناس در واقع میشه صفتش، وسوسه کننده‌ای که پنهان می‌شود. وسوسه می‌کنه، پنهان میشه، دوباره سر به زنگام یاد وسوسه می‌کنه، دوباره پنهان می‌شود. اما گروهی در واقع وسواس رو اینجا به معنای وسوسه گرفتن. اگر وسوسه بگیریم دیگه خناس در اونجا در واقع معنای به نوعی اسم ذاتی پیدا می‌کنه. از وسوسه های خناس که همون شیطان است، از وسوسه های شیطان. وقت این بحث مطرح می شود که اینکه گفته شر وسوسه های شیطان، معناش این است که خود وسوسه های شیطان همیشه شر نیست و از خود وسوسه های شیطان نمیشه نجات پیدا کرد، چون وجود وسوسه های شیطان خیر است و در نظام هستی لازم است و در واقع ضرورت دارد. بله، وسوسه های شیطان ممکنه موجب شر شود، موجب اغوا شود، چون اگر وسوسه های شیطان نمی بود راه حرکت و راه تکامل بر انسان ها بسته می شد. اصولا انسان یعنی موجودی که گرفتار وسوسه های بیرونی می شود و با در واقع عکس العمل الهی و مناسب با وسوسه های بیرونی به کمال و رشد می رسه. اگر وسوسه های شیطان نباشه امتحان نیست، ابتلا نیست، به دنبالش تحول و حرکت و رشد به سوی کمالات الهی نیست. پس اصل وجود وسوسه لازم و ضروریه، منتها این وسوسه منشأ شر می شود. قرآن می فرماید که از شر وسوسه ها نجات پیدا بکنید. اما اگر شما قلب قوی پیدا کردید و ذهن قوی پیدا کردید، ایمان و تقوای قوی پیدا کردید، این وسوسه ها برای شما شر نیست. هر وسوسه ای از وسوسه های شیطان نوعی امتحان و ابتلا شماست و شما موقع سرافراز از اون ابتلا بیاید بیرون، اون وسوسه برای شما خیر است، باعث رشد و کمال شما می شود. بحث‌های فلسفی هم کردن که وسوسه چرا وجودش ضروری است و یه امر تکوینی است که دیگه فکر می‌کنم نیازی به این بحث‌ها نباشه. نکته دیگر این است که در این سوره به پیامبر بزرگوار اسلام تکلیف شده که تو هم پناه ببر. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس. آیا مگر پیامبر بزرگوار اسلام هم مبتلا به وسوسه های شیطان می شود که از شر وسوسه ها به خداوند متعال پناه ببره؟ بعضی ها معتقدن که پیامبران و خاصه وجود مقدس پیامبر اکرم اصلا مبتلا به وسوسه نمی شود، اصلا شیطان وسوسه نمی تونه بکنه پیامبران رو یا خاصه پیامبر بزرگوار اسلام رو. بنابراین اگر در این سوره پیامبر بزرگوار اسلام مکلف شده به پناه بردن، در واقع خداوند داره به در میگه تا دیوار بشنوه، داره امت رو مکلف میکند که به خداوند متعال پناه ببرند از وسوسه های شیطان، نه خود پیامبر بزرگوار اسلام. ولی برخی از بزرگان معتقدند که پیامبران و پیامبر بزرگوار اسلام دچار وسوسه می شوند، اما وسوسه به معنای تحریک شدن نه، وسوسه به معنای رغبت پیدا کردن نه، وسوسه در این حد که در ذهنشون شیطان القا میکنه انجام یک گناهی رو، صرف یک تصدیق ذهنی خالصه بدون اینکه قصد در اون پیامبر ایجاد بشه، بدون اینکه انگیزه ایجاد شه، شوق ایجاد بشه. ولی اصل وسوسه بدون تحریک، بدون شوق و رغبت در پیامبران ایجاد میشه. ولی هر وسوسه به این معنا که در پیامبران ایجاد میشود، پیامبران در واقع به یاد خدا میافتند بدون اینکه اثر بگیرن در ذهن و قلبشون، اثری از این وسوسه ایجاد بشه، در واقع راه بندگی خودشون رو پیش میگیرن. مرحوم علامه طباطبایی در برخی از مجلدات المیزان میفرمایند که پیامبران و پیامبر بزرگوار اسلام دچار وسوسه نمیشود. در برخی از مجلدات ذیل برخی از آیات میفرمایند که پیامبر بزرگوار اسلام و پیامبران در واقع مبتلا به وسوسه یا مبتلا به تزیین میشوند. این تصور نشه که یک تفاوتی و تناقضی در کلام علامه هست. در ذیل برخی از آیات، چون در واقع اون فعل شیطان، وسوسه شیطان به معنای تحریک، به معنای ایجاد قصده و انگیزه است، اونجا ها علامه فرماید که پیامبران دچار وسوسه نمیشن، یعنی وسوسه به معنای تحریک و به معنای شوق پیدا کردن. ولی در اون آیاتی که میفرمایند یا مجلداتی که میفرمایند دچار یا کتابهاشون دچار وسوسه میشن، وسوسه در اونجا به معنای تحریک شدن نیست، بلکه صرفا به معنای خطور ذهنی هستش. نکات دیگری هم هست، به نظرم کافیه این سوره رو همینجا بحثش رو به اتمام برسونیم. در خدمت شما عزیزان هستیم، هر چی که آقای حمزه پور بفرمایند.
آقا استفاده کردیم. آقا فقط در مورد کلمه خناس هم اگر نکته‌ای دارید ما در خدمت هستیم.
خناس رو به معنای پنهان شونده در واقع معنا کردن، میگن به خاطر این که شیطان وسوسه میکنه بعد پنهان میشود و دوباره وسوسه میکنه پنهان. بعضی میگن چون وسوسهش پنهانی القا میشود به این معنا گفته، ولی در واقع به معنای پنهان شونده گرفتن، به این معنا که در واقع گاهی وقتا که مؤمن میفهمه وسوسه هست دیگه شیطان ادامه نمیده، یا مؤمن عزم بر مخالفت میکنه دیگه شیطان کنه و فرار میکنه، یا موقع که مؤمن یاد خدا میفته، ذکر خدا رو میگه، شیطان در واقع فرار میکنه، پنهان میشه و باز دوباره موقع اون حالت غفلت فراهم میشه، دوباره آشکار میشه و از در واقع کمینگاه خودش و مخفیگاه خودش خارج میشه و وسوسه میکنه انسان. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.